بچه ها میان من این ماده 11 رو مختصر سعی میکنم نکاتون
ممنون میشم. مرسی.
بعضی دوستان آقای یوسفی و آقای پاکزاد دستشون بالا هست ولی اجازه بدید ماده 11 تمام بشه.
بله بفهم.
عرضم به خدمت شما که ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس اومده ماده 104 قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرده و یک تبصره خیلی خوبم که خیلی این تبصره پرمایه‌ای هست و اصلا کمر حبس رو در قوانین کیفری ما میشه گفت این تبصره شکوند. ماده 104 رو اگر دوستان عزیزم خاطر داشته باشند مربوط به در واقع احصاء جرائم قابل گذشت است. مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت رو قانون گذار محمد لیست کرد، یعنی اصل بر غیر قابل گذشت بودن نهاد و غیر قابل گذشت نهاد و قابل گذشت بودن ها رو برشمرد که به تصریح ماده 104 به شماره مواد این جرائم قابل گذشت احصا شدن. در قانون اصلاحی در ماده 11 شمار جرائم قابل گذشت خیلی زیاد شده، هم زیاد شده به لحاظ تعداد و هم با توجه به اون تبصره مجازات حبس اینا نصف شد. حالا به تبصره قطعا اشاره خواهیم کرد. ماده 11 اگه بخوایم حالا بخونیمش طولانی میشه، من فقط به موارد اصلاحیش در واقع و اضافه هاش میپردازم. خب صدر ماده میگه که علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قصد این قانون، این که این قسمتش با قانون سابق هیچ تفاوت نکرده، کماکان جرائم کتاب دیات و جرائم جرم عضوخام حد قصد کماکان حق و ماسی هست و قابل گذشت. اما در ادامه اگر نگاه بکنید به ماده 104 سابق، قانونگذار ماده 15 تا مرده رو مطرح کرده بود که اینها قابل گذشت هستند. در اصلاحی جدید اینها خیلی بیشتر شدن. این موادی که من قرائت میکنم در واقع و جرائمی که در این مواد هستند در حال حاضر دیگه قابل گذشت تلقی شدن. خب خیلی میتونه هم در کاهش جمعیت حبس تاثیر داشته باشه، هم نکات کاربردی هست برای دوستان کارآموز. ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جعل و استفاده از سند مجهول مطابق این ماده 104 جزء جرائم قابل گذشت اومده، قبلا نبود. اونایی که میخونن هیچ کدوم قبلا قابل گذشت نبودن. ماده 596 قانون مجازات بخش تعزیرات با این توضیح که در قانون سال 1392 ماده 104 قسمت آخری ماده فقط قابل گذشت بود، ولی در حال حاضر مطلق این ماده هر دو قسمتش قابل گذشت است. ماده 609 هست، توهین به کارمندان. واقعا عجیب قانونگذار ما توهین به کارمندان شو بیاد. یه جرمی که مربوط به سیاست اداری جامعه هست و مربوط به نظم حاکمیتیش بیاد قابل گذشت اعلام کنه. ماده 641، 647، 673، 674، 674 معرف حضور دوستان هست، معروف مال خیانت در امانت هست. و عرض کنم ماده 690، البته با این توضیح که 690 قانون مجازات تعزیرات فقط مربوط به تصرف عدوانی بینها، فقط در مواردی که موضوع دعوا، موضوع جرم، اموال و املاک اشخاص خصوصی باشه، اگر خصوصی باشه قابل گذشت است. ماده 692، 93، 694، 97، 98، 99، 700، اینو در 700 در قانون سابق بود، اسم میخوام 700 رو حذف کنید. 716، 717 در تصادفات رانندگی، قم در قتل یا صدمات کمتر از قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، و 744 قانون مجازات اسلامی که مربوط هستش به بحث نشر عکاسی و حد کیفیت از طریق مسائل مخابراتی و اینها رایانه‌ای. اینا یه بخشی هستش که اضافه شده به جرائم قابل گذشت. خب حجم کمی هم نیست. الان باز هم ادامه داره. جرائم قابل گذشت در این قانون حتی به کلاهبرداری هم رسیده شد. جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری، البته قانونگذار گفته که به شرطی که مبلغش زیر 100 میلیون تومان باشه، 300 میلیون تومان موضوع تبصره ماده 36. در مورد انتقال مال غیر و کلاهبرداری میگه زیر 100 تومان باشه قابل گذشته، اما در مورد خود جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که حالا طبق قانون کلاهبردار هستن یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده، قانونگذار میگه در صورت داشتن بزهدیده. اینجا رو دقت بکنید دوستان، در مورد کلاهبرداری و انتقال مال غیر رو میگه اگر زیر نصاب 100 تومان باشه قابل گذشته، ولی در خصوص جرائم در حکم کلاهبرداری، اونایی که طبق قانون مجازات کلاهبرداری نسبت بهشون اعمال بشه یا قانون صراحتا گفته این کسی این کار انجام بدهد کلاهبردار محسوب میشه، اینها نصاب مطرح نیست بلکه شرط قابل گذشت بودن وجود بزهدیده است. حالا بعد از قانونگذار بپرسیم منظور شاکی خصوصی است، چون بزهدیده با شاکی خصوصی فرق داره. شاکی خصوصی اون بزهدیده ای هست که شکایت کرده، ممکنه بزهدیده باشه ولی شکایت نکنه. خب دسته دیگه از موادی که قابل گذشت اعمال شدن در قانون جدید اصلاحی سرقت هست، نه هر سرقتی، البته ماده 656 57 661 و 665 قانون مجازات اسلامی به دو شرط اینها قابل گذشت هستند: ارزش مال مسروق زیر 20 میلیون تومان باشه و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری باشه. به جز اینها قانونگذار در ماده 11 اصلاحی یا ماده 104 حالو بگیم قانون مجازات اسلامی اصلاحی، شروع و معاونت در تمام جرائمی که در این ماده 11 اصلاحی هست، یعنی از اون بالا موادی که من براتون شمردم تا کلاهبرداری و سرقت و همه اینا، هم شروعش و هم معاونت در این جرائم هم قابل گذشت هستند. به جز اینها کلیه جرائم تعذیبی که توسط افراد زیر 18 سال، کلیه جرائم تعذیبی البته درجه 5 و پایین تر، منظور 6 و 7 و 8، کلیه جرائم تعذیبی درجه 5 و پایین تر اگر توسط فرد زیر 18 سال ارتکاب پیدا بکنه و بزهدیده داشته باشند، اینها مشمول تبصره یک ماده 100 هستند در قانون مجازات. تبصره یک ماده 100 هم دوستان میدونند در خصوص جرائم قابل گذشت. بنابراین این ماده 11 هم بسیار ماده بسیار بسیار مؤثری هست، همین که اومد خیلی از این جرائم قابل گذشت اعمال کرد، خودش غیر مستقیم بر کاهش مجازات به حبس تأثیر داره. تبصرش هم تبصره بسیار قابل تعملی هست، میگه که حداقل به حد اکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تغییر پیدا کرد. یعنی همین جرائمی که الان قابل گذشت هستند به شرطی که تغییر درجه 4 تا 8 باشند. خب مثلا فرض کنید کلاهبرداری تعذیر درجه 4 هستی، من نمونه داشتم، مثلا منم درخواست نکردم، موکلم به 7 سال حبس محکوم شده بود، خود اجراکان فرستاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دیدم 7 سال حبس ایشون شده 3.5 سال، اون بنده خودم کلی زنگ زد و ما تشکر کرد، ما این کار انجام دادیم، ما هم گفتیم خب ما بالاخره بی تاثیر نبودیم در این قضیه. خامنه‌ای میگم که این تبصره بسیار مؤثری هست در کاهش مجازات حبس، خود به خود کم نیست، درجه 4 تا درجه 8 خیلی از تعذیرات رو در بر میگیره، خصوصا اگر دقت بکنیم که جرم قابل گذشت هم توسعه پیدا کرده، این دو در کنار هم میتونه خیلی از میزان های حبس رو کم بکنه. اینو هم تبصره ماده 104 و خود ماده، البته خب در ادامه بحث مواد هست میگرده، خصوصا 12 و 13 در خصوص تعدد تکرار هست، خب بد نبود. ماده 15 این قانون اصلاحی هم نکات خاصی درش داره، ولی خب فرصت نیست و اگر فرصتی باشه بعدها شاید بتونیم اینها رو ادامه بدیم. من توصیه میکنم دوستان مواد بعدها خودشون بخونم، اگر بعد از سالا بحث کارگاه آموزشی فرصتی بود حتما دوباره برمیگردیم به این مواد. من در خدمت شما هستم آقای حیات و
خدا قوت. آقای یوسفی صداشون فعال هست، صدای ما رو دارین آقای یوسفی؟
بله بله
بسیار خوب. آقای پاکزاد، من صدای شما رو از این ور درخواست دادم، شما هم باید اونجا تایید بکنین که صداتون رو ما داشته باشیم. آقای یوسفی، من دوربین شما رو هم فعال کنم تا حالا آقای پاکزاد نمیدونم صدای ما رو دارن یا نه.
آقای پاکزاد هستن یا آقای یوسفی؟
آقایی که تصویر دارن آقای یوسفی.
من یوسفی هستم.
خوبی داری یوسفی؟
تشکر از شما، خسته نباشید.
آقای یوسفی این صدا زنگ داره، الان قطع شد ولی اون دفعه هم همیشه. آقای پاکزاد اجازه بدید من زنگ بزنم. آقای یوسفی شما میخواین شروع بکنین تا من تماس بگیرم ببینم مشکل چی؟
خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر استاد عزیز و همکاران بزرگوارم، به خصوص همگروهی عزیزم، سلام دارم خدمتشون. این کارگاهی که اینجا هستش، حقیقتش آقای پاکزاد شاکی هستم و من در مقام دفاع از موکل اینجا در محضر شما هستم. من فکر کنم با آقای پاکزاد بیاد شکایتشون رو مطرح بکنه تا من بتونم.
با شما در مقام متهم شاکی هم باش دیگه، ندارید من شکایت مطرح بکنم، خود دفاع بکنم،
تخلف انتظامی نیست اصلا.
میدونم. خب حالا
خب الان پاسخ دادن، میگن که یه بار دیگه درخواست بدیم. من درخواست مجدد دادم انشالله که هست. آقای یوسف شما میخواییم اون هنسفیری رو خاموش کن، فکر کنم بدون اون بهتر باشیم.
شما هم مثل من آقای پاکزاد مشکل نور داری، ما خونمون نور زیاده، هر جمعه میریم نور هست، مجبور شدیم پرده رو بکشیم.
آقای یوسفی اگه شما مقدوره پرده رو جمع بکنین یا کادرتونه یه ذره بچرخونین که از پشت نور نتابه بهتر.
من هم الان یه لحظه میام، ما باید یک کچولو یک دقیقه من میام تا دوستامون رو بس میشن. خب نایمدن آقای یوسفی؟
یه مشکلی تو گوشیشون بود، من راهنمایی کردم انشالله حل بکنم. آقای یوسفی شما ندارین مسئله رو که اول بخونین تا بچه ها بدونن مسئله چیه که حالا
من نمیدونم کدوم یک از پرونده رو اول آقای پاکزاد قرار رو مطرح بکنه، بگید که من
نه صداتون خیلی ضعیفه آقای یوسفی.
چون دوستان من کیس دادم به دوستانمون، اگه بدونم کدومه من صورت مسئله رو مطرح میکنم.
آقای یوسفی صدای ما رو دارین؟ آقای یوسفی نه ما صدای شما رو نداریم، همون هنسفیری رو بذاریم پس، مثل اینکه بدون اون صدا نمیاد.
هنسفیری تو بذار.
خب الان صحبت کنیم. نه صدا نداری، کانکت نیست.
اینا رو قبلا چک نکردن آقای بیات؟
جانت یک روز اینجا بودن که تایم چک کردن نشد و با تصور اینکه مشکلی نیست اومدیم، ولی مشکل پیش آمد. آقای یوسفی نه صدا نداری. یه بار کلن اونو خاموش کنین، خب اون اسپیکر رو، چیز هنسفیر رو خاموش کنین، از سامانه بریم بیرون، دوباره وارد بشین، با خود دستگاه صحبت کن، اصلا کلن هنسفیری رو بذارین کنار، اونو خاموش کنین، از گوشی هم دیسکانکتش کنین. آقای پاکزاد گزینه دست رو فعال کنین، من و صدای شما فعال باید بشه الان. خب آقای پاکزاد با واتساپ من تماس میگیرم جواب بدین، بعد از میکروفون من استفاده کنیم چون دیگه راه دیگه نیست، خیلی وقت رو گرفتیم. آقای یوسفی صحبت کنیم بریم، صدا هست؟
صدا تو میاد؟ بله
بله. خیلی خوب، شما که اوکی بزنید آقای پاکزاد من واتساپ زنگ بزنم.
آقای یوسفی
بله داخل هستم.
کدوم یکی از این پرونده رو اول میخواین مطرح کنین که تا مشکل حل میشه من صورت مسئله رو بگم؟
استاد در رابطه با اون شکایت از آدم روایی آقای
حالا اگر اسممون نبرید اشکال نداره، وقت ممکنه آره بعضی این اسامی برای بعضی دوستان بشناسن، مگه میتونید اسم نبرید؟
استاد آقای پاکزاد از طریق میکروفون من صحبت میکنم، بفرمایید آقای پاکزاد شما میخواید مسئله رو بگید.
سلام
استاد، هستم در خدمت.
خب وکیل شاکی هر کی هست؟ آقای یوسفی شما این؟
نه آقای خبزود وکیل شاکی.
بنده هستم وکیل شاکی.
خب بفرمایید شروع کنیم چون وقت زیاد
نداریم. خدمتتون عرض بکنم که توی کیس اول اینطور بوده که موکل من بعد از یک جلسه عروسی واسه هوا خوری از تالار خارج میشه و توسط دو نفر دیگه که از فامیلای داماد بودن دعوت میشن که سوار ماشینشون بشن واسه یه خریدن یک سری عقل. بعد ایشون رو به نقطه نامعلومی میبرن و میخواستن دوچار تجاوز به عنف بکنم، بعد من تا موفق به این عمل نمیشه. بعد ما شکایتی مبنی بر آدم ربایی به اون تفخیز و معاونت در تفخیز مطرح کردیم.
البته شروع به تفخیز ها آقای
بله
شروع به تفخیز بوده خود
بله
تفخیز.
ادامه بدم استاد؟
بله بله.
بعد خدمتتون عرض بکنم که ما توی دادگاه مطرح میکنی که این خواسته های ما هست نسبت به موکلین آقای یوسف.
درسته؟
بعد دیگه چه مواردی رو عنوان بود؟
خب شکایت شما مطرح شده. خب تو این پرونده یه شکایتی هم موکلای آقای یوسفی مطرح میکنن که کی؟ آقای یوسفی اینو باید بگه. تو این پرونده هم شاکی بودی من متهم. یعنی از واقع الان هم وکیل شاکی هم وکیل متهم یه جورایی.
بله.
حالا استاد این شکایتی که مطرح کردن، ببخشید من وسط صحبت آقای پاکدار بودم. این شکایتی که مطرح کردن شروع به قتل عمدی و ایراد آسیب عمدی و توهین به شکات و معاونت در شروع به قتل عمدی و تخریب موتورسیکلت و تهدید چاقو بوده.
خب توضیح بدید که چه اتفاقی افتاده.
استاد در جواب شکایت اول بیان میکنم در خصوص اتهامات موکلین بنده باید عرض کنم که خب از اونجایی که شکایتی که مطرح شده برای ایشون آدم ربایی با وسیله نقلیه و تو هم با آسیب جسمی و حیثیتی بوده و تفریح
اجازه بدیم من یه توضیح بدم که یه مقدار این تو فرزنده چون با هم بودن تو هم بودن بعد در دفاعیات دوستانمون محصر باشه. باشه آقای یوسفی، موکلین شما هم یه شکایتی فرمودید که تحت عنوان حالا شروع به قتل و تخریب و این داستان رو مطرح کردن. چرا این شکایت رو مطرح کردن؟ چون دقت باید بکنید در شکوایی شما باید توضیح بدید واقعی اتفاق افتاده رو. حالا سرکار از عنوانی که نمیتونه عدم صلاحیت بزن.
درست.
حالا باید تو پرونده ببینیم که آیا زمانی که این قانون تصویب شده بود، چون اینا به قول فرمایش شما ماده 11 فورا اجرا میشه، اگر ببینیم در اون تاریخ 22/3 که تصویب شده دادگاه هنوز وقت رسیدگی تعیین نکرده، مورد رسیدگی نشده، بعد عدم صلاحیت میزد. اگر شروع کرده بود رسیدگی دیگه نمیتونست عدم صلاحیت بزنه.
درست.
خب حالا دیگه اون جزئیات ریستری از پرونده رو میخواد، ولی دقت بکنید اگر در چنین مواردی به این تاریخ ها بحث قانون جدید
تاریخ چون رأی که به ما دادین یه تاریخ دیگه ای بود، حالا نمیدونم من به خاطر همون این حفایت رو به اساس همون تاریخ
بالای رأی همین تاریخ آقای مگر این نیست شماره دادنامه آخرش 394
نه
اون دادنامه بودی که از دانشفهان صادر شد در خصوص چی؟ در خصوص اون داستان شروع به قتله. دو تا پرونده مگه نیست؟
بله.
دو تا پرونده است. چون بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش دانشفهان، چون اونجا دادگاه چیز نداره دیگه، دادستانی نداره، اونجا تحقیقات کامل شد نسبت به آدم ربایی کیفرخواست صادر شد، اومد کیفری یک قزوین نسبت به اون شروع به قتل و اون داستانای زیر گرفتن با موتور و ماشین مون در همون دانشفهان به عنوان دادگاه کیفری دو.
درست.
شما فکر کنم اون رأیه رو داری استناد می‌کنی تاریخش.
حالا فکر کنم اشتباه همونجا بود است.
آره. اشکال نداره حالا. خب این کارگاه ها جای همین اشتباهات اشکال نداره. پس دقت بکنید الان رأیی که شما میگید به راحت داده دادگاه کیفری یک مال کیفری یک قزوینه و 7/7 تصویب قانون 22/3/99 بوده و مطابق ماده 11 این قوانین فورا اجرا میشه. به نظر میرسه که باید در شرایط کیفری دو باشه و عدم صلاحیت میزد به نظر. خب خیلی خوبه، اون خیلی خوب بود.
ممنون، تشکر از شما.
خیلی خوبه، هم تسلطتون خوبه، هم خیلی خوب خوندید و از جزئیات هم خبر دارید، خیلی خوبه. بریم سراغ شکایت شما علیه آقای انصاری، درسته؟
بله استاد، اگه اجازه بدید من اجمالا راجع به این پرونده هم یه توضیح بدم. این پرونده به این صورت بوده که متهمین پرونده اول شاکیان پرونده دوم هستن، یعنی آقای اسمشون رو نمیارن، متهمین داشتن با موتورسیکلت تردد میکردن که شاکی پرونده اول اینا رو میبینه و با خودروی سمند به اینا حالا میزنه، حالا عمدن یا غیر عمدی به اینا میزنه و اینها هم بالاخره یه سری در تتمه این تصادف دعوا و فحاشی و حالا تهدید به چاقو این چیزا بوده که حالا نظریه کارشناس اینجا داریم که اومده گفته که این غیر قتل غیر عمد بوده. و اگه اجازه بدید من شکایتی که کردم عناوین شکایتم رو خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
عناوین شکایتی که به وکالت از موکلم عرض می‌کنم: شروع به قتل عمدی، ایراد آسیب عمدی، توهین، معاونت در شروع به قتل عمدی از طریق تهدید متهم و تخریب موتورسیکلت و تهدید با چاقو هست که خب حالا من فکر می‌کنم دیگه آقای پاکزاد باید جوابنده
آقای پاکزاد دفاع بکنید.
منو دارید استاد؟ خدمتتون عرض بکنم که نسبت به اتهام شروع به قتل عمدی طبق بند الف ماده 122 من احساس میکنم که کارشناس اومده اینجور در نظر گرفته که در لحظه آخر یعنی متهم یعنی موکل من به صورت کاملا ارادی یعنی زاویه ماشینش رو تغییر داد. حالا چون به صورت ارادی این زاویه ماشین رو تغییر داد پس از مبحث عمدی بودن خارج شده. خب حالا که از مبحث عمدی بوده خارج بشه وارد اون عناوین تخریب میشیم. حالا در مبحث تخریب هم که ما نیاز به این نمیبینیم که آقا حالا عمد باشی یا غیر عمد در هر حال مسئولیت مدنی بر عهده فرد هست. حالا چون کارشناس عنوان نموده که این غیر عمد بوده پس مسئولیت مدنی فرد هم بر اساس بی احتیاطیش در نظر گرفته میشه. حالا بخوایم این موارد رو هم از نظر قانون کاهش هم در نظر بگیریم عنوان بکنیم که اگر زیر 10 میلیون تومان باشه که میشه جزای نقدی تا 2 برابر، اگر بالاتر باشه که همون حبس هست. نسبت به تهدید با چاقو که احساس میکنم در اینجا اصلا اتفاق نیفتاده، چون من یعنی موضوع رو مطالعه کردم اینطور بوده که اصلا چنین مثلا این که وقتی فرد با ماشینش به سمت اینها رفته این تهدید کی اتفاق افتاده است؟ یعنی وقتی ما عنوان میکنیم که فرد با ماشینش یه به صورت اتفاقی اینها رو دیده پس موضوع تهدید هم منتفیه. اما در مورد مبحث شروع به قتلم یک مسئله هست میشه گفتش که مثلا بس جرم عقیب هست، مثل این که استاد در نظر بگیریم که بنده قصد قتل شخص الف رو دارم، در خیابون رانندگی میکنم و به طور اتفاقی به شخصی میکوبم، از قضا این فرد همون فردی در میاد که بنده مد نظرم بوده. خب اینجا نمیتونیم بگیم قتل عمد اتفاق افتاده. در مورد همین پرونده هم موکل من درست شاید قصد داشته که به اینها مثلا مقابله به مثل بکنه، اما باز هم اینجا عنصر مادی و عنصر روانی تقارن با هم ندارن، چون عنصر روانی و مادی تقارن زمانی ندارن دقیقا جرم عقیم هست و این دقیقا میشه عنصر قانونی شروع به قتل عمدی مفقوده. در مورد ایراد آسیب عمدی هم با توجه به این که بالاخره با توجه به قاعده اطلاق بالاخره هر فردی صرف نظر از تقصیر یا بی احتیاطی باید زیانهای وارده به فرد مقابل رو جبران بکنه، مهم نیست که عمل موکل من عمدی باشه یا غیر عمدی. حالا در صورت این که پزشکی قانونی آسیب‌های وارده رو احراز بکنه، بله موکلین بنده باید زیان‌های اونها رو از باب دیه جبران بکنه. استاد،
استاد من یه مطلبی عرض بکنم.
بله
استاد، در رابطه با شروع به قتل عمدی، شما اگه به محتویات پرونده نگاه کنید، از شکل پرونده نگاه کنید، آیا باور این مسئله که متهم به طور اتفاقی یه تصادف داشته باشن با این متهمین، با موکلین بنده، آیا به نظر شما همچین چیزی تصادفی امکان داره با توجه به جریاناتی که قبلا داشته و شکلاتی که در جریان بوده؟
نه اتفاقی نمیتونه باشه. خب حالا چون موکل من بود تا اینجای در جریان بودم، اونجا محیطش کوچیک بود، اینی که اتفاقی هم دیگره ببینن خیلی کمه. خب همچه هم دیگر میبینن، ولی خب ببینید شروع به قتل حتما مستلزم احراز قصد قتله. این تو پرونده مفقود بود که آیا واقعا این آقای انصاری قصد قتل اونا رو داشت. درسته اونا دو شب پیشونو بردن دوزیدن، ممکنه خواستن برای سرش بیارن یا نه، ولی اینکه آیا قصد قتل رو داشت یا نه این بحث دیگه است، بعد احراز بشه. دادگاه نتونست این قصد قتل رو احراز بکنه در شروع به قتل.
استاد یه نکته ای هستش، وقتی که دو نفر راکب موتورسیکلت یک ماشین سمن با اون حجم با اون همه سنگینی با سرعت به اینا میکوبه، آیا قصد اینجا نمیشه گفتش که فرضاً وجود داره؟
قصد ایراد صدمه که حداقلشه 100% هست، ولی قصد قتل حداقل میتونیم بگیم نسبت به اون دومیه که بهش تجاوز نکرده، که نسبت به اون که چه قتل قصدی داشته، چه انگیزه ای داشته دومی رو بزنه، یا اگر میخواست بکشه خود جای دیگه در جای دیگه
نمیتونست
در
نمیتونست تفکیک کنه دیگه. استاد سوار موتور بودن دیگه نمیتونی رکبی کنی من این میخوام بزنم.
پس نشون میده که اگر میخواست اونا رو بکشه خود یک نفر دیگه هم بیگناه میکش. خب پس یه ذره شروع به قتل هم، چون من خودم دفاع کردم در خصوص شروع به قتل، همین بحث مطرح شد که آقا قصد قتل نه وجود نداشته. اگر قصد قتل وجود داشت طرف نمیاد روز روشن وسط خیابون بیاد یه نفر رو بزنه. جای دیگه آدم عجیر میکرد، در تاریکی در یه جای خفا اینو پیدا میکرد و میکشت، حداقل به خودش فقط، نه به اون که تاریکه چیز ترکش میشسته. اما دادگاه اینو حالا در ادامه شما هم بگید، اینو برد به سمت ایراد صدمه عمدی نه شروع به قتل.
بله
اونجا دیگه هم صادر کردن. آره دیگه هم صادر کردن. ولی آقای پاکزاد بودی وکیل؟
بله بله
اینجا وکیل آقای انصاری هستی شما دیگه در این
بحث.
یه جایی رو با شما موافق نیستم که میگید حالا تخریب عمدی یا غیر عمدیش مهم نیست. اتفاقا مهمه، تخریب جرمه و اگر عمدی باشه اصلا جرم. خب ما فرق بین تخریب کیفری و اتلاف مدنی همین سونیت هست تو عمد. اگر عمد وجود نداشته باشه خب بعد میره تو فاز مسئولیت مدنی، ولی اگه باشه میره توی بحث کیفری. پس اتفاقا عمد اونجا خیلی مهمه که این جرم احراز میشه یا در واقع احراز نمیشه. خب رأی دادگاه چی بود؟
بند اعلام بکنم استاد؟
جان اعلام کن. آره
خیلی، یک لحظه من نگاه بکنم، الان رأی رو خدمتتون عرض میکنم.
تا آقای پاکزادی رأی ببینن، یه سری اشخاص دیگه هم دخیل در این پرونده شدن، در پرونده دوم.
آره توی شهرها دیدی که شهرستان ها طرف با این نفر شکایت داره، قوم و خویش و فامیل اونم می‌نویسه. توی این پرونده من موکل من باباشم ازش شکایت کرده بودن تحت عنوان معاونت در شروع قتل.
بعد از شروع به قطع
در همین آره نروستش که یعنی باباش اینو تحریک کردی که بزنتش خب مخشون و حتی میگفتن که این باباش رفته بستنی پخش کرده در محل خاضی هم میخندی دیدیم اگه بستنی پخش کردن در واقع دوستور رو عبار
دوستور هم اشاره کرده به بستنی پخش کردن
اعلام بکنم استاد
بله رأی رو بگیر
استاد اینجوری بوده که دادگاه اومده با توجه به محتویات پرونده گزارش کارشناس رسمی دادگستری و همچنین گواهی گواهانی مثل آقای علی خانی عنوان کرده که آقا بعد همچنین که موکل بنده منکر به زهای ارتکابی شده بعد اومده به قول شما قصد قتل رو احراز نکرده و تصادف رو غیر عمد عنوان کرده و اومده به استناد مواد قانونی ایشون رو به پرداخت دیه یعنی از باب ایراد آسیب بدنی محکوم کرد استاد این از باب ایراد صدمه اما از باب ایراد صدمه چون اومده بیم تجری رو هم دیده مستند به ماده 614 ایشون رو به 6 ماه حبس تعزیری هم محکوم کرد استاد اما در مورد فحاشی و یا همچنین معاونت در شروع به قتل عمدی میایم اینجور عنوان میکنیم که استاد شروع به قتل عمدی اگر در اینجا عنصر قتل عمدی یعنی عمد مفقود باشه پس معاونتش هم به تبع مفقود خواهد شد به خاطر همین هم بوده که دادگاه نسبت به این موارد من نگاه بکنم فکر میکنم که یعنی رأی به براءت صادر کرده نسبت به تخریب موتورسیکلت نسبت به تخریب موتورسیکلت هست و نسبت به تخریب موتورسیکلت هم استاد چیزی رأی نسبت به
تخریب موتورسیکلت چون دلیلی وجود نداشته
براءت رو دوباره یعنی اجرا کرده من نگاه میکنم استاد
بله فقط در مورد همه ایراد صدمه بدنی محکوم کرد
بله بله یعنی دقیقاً اون عنوان شما که عنوان کردید عمد یا غیر عمد بودن کاملاً مؤثر بوده دقیقاً درست استاد
احراز نکرده دیگه تخریب کیفری رو
آره دقیقاً یعنی وقتی کارشناس رانندگی یعنی تصادفات رانندگی اعلام کرده که تصادف یعنی غیر عمد بوده پس عمد بودن رو به تبع به قول شما احراز نکرده دقیقاً دادگاه چون احراز نکرده و به تبع دقیقاً عنصر کیفریش هم مفقود بوده دیگه استاد
یه بحث هست فقط آیه
بله
ببینید دادگاه یه تناقض عجیبی داشت من توی تجدید نظر خواهی هم مطرح کردم ببینید دادگاه به استناد نظریه کارشناسی که گفته غیر عمدی بوده این صحنه تصادف اومد از عمدی بودن و از شروع به قتل در آورد چون اعتقاد داشت به کارشناس این عمدی نیست ولی دوچار یه تعارض شد دادگاه چرا؟ اومد از شروع به قتل درش آورد ولی صدمه عمدی ایراد صدمه عمدی منتهی به فلان و فلان عضو و ماده 614 رو رأی داد خب شما نمیتونید دادگاه از اون طرف به استناد نظر کارشناس میگه که این عمدی نیست از شروع به قتل نیست اون کارشناس هم عمدی بودن رو در تصادف احراز نکرده خب اگر احراز نکرده فعله که همون فعل واحده است صدمه
بله درسته
چطوری شما دادگاه ایراد صدمه عمدی رو محرج کردی؟ این تناقض بود.
دقیق. احساس میکنم استاد اینجا دادگاه هم نسبت به ایراد آسیب بدنی هم باید یعنی از باب
تبرئه میداد.
باید تبرئه میکرد.
یعنی بعد میرفت ماده 716 و 717. 716 17 میداد ولی 614 رو داد.
بله بله.
این دقیقه تو نیستی سر کار برای خب رای به 6 ماه حبس داد
بله
خب سوال آقای وکیل آقای انصاری، الان شما با توجه به قانون کاهش حد چه کمکی میتونی به موکل بکنی؟
استاد طبق قانون کاهش الان ماده 614 به حبس تعزیری درجه 5 تبدیل شده. پس اگر ما بیایم همون تخفیفات رو در نظر بگیری باید بیفته درجه 8، درسته؟
اگر شما میخوای تخفیف،
چون دادگاه دو درجه تخفیف داد.
آره
دو درجه تخفیف دی، قبلا درجه 5 بود، دو درجه تخفیف اومده درجه 7. خب الان چون در الان شده درجه 6، درسته؟ یعنی 6 ماه تا 2 سال.
خب
الان ما همون دو درجه رو اگر بخوایم در نظر بگیری طبق بند B ماده 37 یعنی همون تخفیفات میتونیم هم یک تا دو درجه تخفیف بگیریم یا میتونیم تبدیلش بکنیم. استاد از اگر بخوایم همین رو از دادگاه تجدید نظر یعنی تقاضا بکنیم با توجه به تبصره‌ای که به این ماده اومده میتونه حبس زیر 3 ماه بیفته و الزاما تبدیل بشه.
تبدیل به چه؟ الزاماً. ببین الان اون قبلیه اون رأی که قبلا صادر کرده بود 6 ماه محکومش کرده بود، تعدیل درجه هم میشد؟
تعدیل درجه 7.
بعد الان با توجه به قانون کاهش بعد بکنه تو چقدر؟
دقیقا با توجه به قانون باید بکنه درجه 8.
اگر دو درجه بخواد اعمال کنه 8، دو درجه بخواد
یک، اگر یک درجه بده میشه 8، یعنی 7 یا 8.
7 یا 8
میتونه تبدیلم بکنه.
خب نه چون بعد ببینیم اون موقع 6 ماه حبس محکوم شده، اون موقع 6 ماه حبسش البته خب باید بر مجازات قانونی نگاه بکنیم نه مجازات دادنامه.
درسته
با مجازات قانونی
الان شده درجه 6،
نه مجازات قانونی که الان با توجه به قانون کاهش حبس گفتیم اگر با اون چیز 614 بود دیگه، تم چند شده بود؟ 614
درجه 6،
614 درجه 6 شده. خب قبلا درجه چند بوده؟ درجه 5 بوده. خب الان چون شده درجه 6، خب درجه 6 مونم چقدره؟ درجه 6
مونم
6 ماه تا 2 ساله و چون دادگاه اون موقع تخفیف داده بود دوباره از همون تخفیف استفاده کرده، میتونه حتی پایین‌تر هم میتونه بیاد،
یعنی درجه 6 رو میتونه 1 تا 2 درجه بیاد.
اینجوری باشه میتونه بیاد پایین بعد، چون ما تقاضا کردیم سرد 4 ماه.
اصلا چون موارد تخفیف رو احراز کرده احساس میکنم که دادگاه تجدید نظر یا بدوی اعمال میکنه تخفیف رو.
خصوصا جهات تخفیفش اینجا کجا وجود داره؟ ماده 38 ناظر ماده 37.
ببین به رأی قبلی برگردید، سابقه بی سابقه بودنش، جوان بودنش، اونا رو دادگاه قبلی آورده بود.
بله
آورده بود جهات تخفیف رو، اصلا باید جهات تخفیف باشه. آره چون دادگاه تجدید نظرم همون رأی رو تایید کرده بود، الان هم در مقام تخفیف اون جهات رو باید در نظر بگیره.
بله
درسته؟ چون در مرحله بعدی تا تجدید بعدی جهات تخفیف داده بود 6 ماه پیش همش، بعد تجدید نظر عیناً تایید شد. حالا دادگاه تجدید نظر که میخواد قانون کاهش حبس تعزیری رو اجرا بکنه، چون همون دادنامه رو تایید کرده عیناً باید در راستای همون
بله
دوباره اعمال بکنه. بنابراین مکلف ذکر و مکلف اعمال و تحقیق. خب بسیار خوب، اگر نکته دیگه نیست
اگر اجازه بدید یک سوال از منصرتون من داشته باشم. استاد در رابطه، البته رابطه این پرونده نیست و یه سوالی بودش که در رابطه با جرم ماده 608 هست، همون دوری مستحصری اسم این قانونی که اومده قانون کاهش حبس تعزیری است و و ماده 608 مجازات شلاق و جزای نقدی بوده و قانونگذار قانونگذار اومده ماده ای رو که اصلا توش حبس نداشته رو
آقای یوسفی هستی نه؟ آقای یوسفی اگر دقت بکنی من ابتدای صحبتم در جلسه پیش گفتم گفتم این قانون درسته عنوانش قانون کاهش حبسه ولی نصف بیشترش در مورد غیر حبسه. این هم یکی از نمونه‌هاییست که شما پیدا کردید. تو این قانون نگاه کن در مورد قابل گذشت بودن، در مورد تعدد، در مورد تکرار، در مورد چی بگم تعلیق، آزادی مشروط و خیلی مباحث صحبت شده، همش در مورد حبس نیست که
درست.
نصف کمتر از موادش در مورد حبس. این ایراد حالا درست، ما به لحاظ عنوان قانون میگن که تو منطق ما که حقوقی هستیم میگن عنوان باید جامع و مانع باشه. این قانون هم جامع نیست هم مانع نیست، درست میگم؟
بله.
اسمش کاهش حبسه ولی توش همه چیز دیگه هم هست.
کاهش مجازات ها میداشتن فکر کنم عنوان صحیح‌تری بوده.
اصلا من اول صحبت هم عرض کردم این قانون اصلا نیاز به عنوان نداشت. آقا قانون اصلاح قانون مجازات، اصلاحی از مواد قانون مجازات، منطقه با توجه به اون فلسفهی که پشت این قانون بود و سیاست هایی که نظام کیفری ما داره دنبال میکنه به دنبال کاهش حبسه، دنبال یک عنوان سازی بود که بیاد اون چرخش سیاست جناییشو به سمت حبس زدائی با قول معروف یه پیامی در قالب یک عنوان مجرمانهی به ذهن حالا دادگاه ها القا کنه. وگرنه نیاز نیست اصلا ما رو قانون اصلاحی عنوان بذاریم. این همه قانون اصلاح شده تو این سالها، درسته؟ مگه هر قانون اصلاحی باید حتما یه عنوان داشته باشه؟ اما این عنوانی رو عمدتا انتخاب کردن جهت پیام رسانی.
استاد یه نکته دیگه هست، ما اون شعبه که الان هستیم کارآموزی میکنیم دادگاه جزایی هستش، یکی از قضات اونجا ناراحت بودن چون گفتن که با این قانون سونامی جرم و جنایت حالا در پیش هست. شما
خیلی منتقد زیاد دارید، اینا میگن مجرمین پررو میشن، خب حبس برده ابهت حبس دیگه معنی نداره. حتی خیلی از همکارای ما هم شاکین از این قانون. میدونید چرا؟ یکی از همکارای جوی صحبت میکردیم میگفتش که الان دیگه طرف میاد این قانون رو تو اینترنت میخونه یا تو دادگستری قانون رو میبینه میخونه، میگه من میخوام برم برای 608 پول بدم به مثلا آقای میرزایی که بره اما دفاع بکنه، میخواد اما 10 تومن بگیره، خب من اینجا جزای نقدی میدم به دولت تمام شد. درسته؟
بله کاملا صحیح.
محاسبه میکنه میگه خب من اونو میدم به دولت، چرا بدم چند برابرش به وکیل؟ این انتقادات هست. خیلی ها تو سیستم قضایی ما حبسگراهن، تو قضات ما اصلا مثل آب خوردن. آقای یوسفی و آقای پاکزاد و دیگر دوستان دست به قلم میشن برای حبس، این کار علف خرسه. من همیشه میگم، میگم واقعا حالا دوستان شاید بشنون این فایل منو بعدا، قاضی رو اول دوره کارآموزی قضاوتش بعد یه سالی حبس بهش بدی که بفهمه حبس یعنی چی، بفهمه محدودیت، خب از دور از خانواده بودن، دور از کار و شغل و 12 سال، 15 سال، 20 سال حبس دادن، حتی یه سال حبس دادن چه بلاهایی ممکنه سر آدم بیاره. حبس خیلی سخته. نگاه کنید در مقایسه با شاید شلاق و اعدام و اینا به ظاهر سبک باشه. اون ابتدای صحبت هم عرض کردم، حبس وقتی که وارد نظام قضایی دنیا شد در قرن 18 هم یک کیفر انسانی بود، خیلی شیک بود، خیلی مدرن بود در مقایسه با اون دست پا بریدن و اون کیفرهای وحشتناک و وحشیانه که اون موقع بود. خب بسیار کیفر انسانی بود. برید حتما تاریخ حقوق کیفری علاقه دارید یا خوندین چه کیفرهای وحشتناکی بود اون زمان. تو این شرایط وحشتناک اون کیفرها، یک کیفر در اومده خیلی شیک و با کلاس، به جایی که آقای میرزری و قل و زنجیر ببندیم دستاشو ببرن پیدا کنیم آقا بفرستیم یه جای زندان، برای خودش اونجا تازه نیروی کار هم هست. خیلی از نیروی کار زندانی ها، خیلی ها در قرن 18 اصلا اعتقاد دارن تولد و گسترش حبس، من این موضوع رساله دکتر خودمان بود آقای یوسفی، حتی گسترش کیفر حبس در دنیای مدرن دو قرن پیش فقط به خاطر نیازهای اقتصادی بود که یک حجم عظیمی از نیروی کار مجانی رو ما در اختیار دولت بذاریم کار بکنن. بسیاری از پل ها، راهن ها، صد ها، تونل ها در طول این 2 سال اخیر با نیروی کار مجرمی ساخته شد. خب کیفر هفت کیفر میگم با کلاس شیک بود در اون موقع بسو کیفرهای قبلی. الان خیلی از بازارت ما قبول ندارن، میگن آقا این اصلا ابهت دیگه دادگستری و نظام قضایی از بین رفت.
استاد یه مطلب دیگه هم هستش، حالا فرمایش شما صحیح است ولی بیم تجری مرتکب نمیشه بفهمه که آقا اینجوریه دیگه، با خیال راحت‌تر کلاهبرداری مثلا مثال بزنه. خب الان می‌بینه که آقا تعلیق میشه، نمی‌دونم
ولی محل
به تعلیق میشه فلان.
نه این راه حل‌های دیگه ای داره، راه حلش حتما حبس نیست. و هر حال نگاه کنید حبس الان صدای همه در اومده، دنیا حبس رو گذاشته کنار، سیاست‌های اصلاح و درمان که پشت بحث حبس بود دیگه شکست خورده. تجربه نشون داده زندانی اصلا اصلاح نمیشه، شده مدرسه جنایت. هزینه هایی که بر بودجه عمومی تحمیل میشه دوستان کم نیست. یکی از دلایل حبس زدایی دوری از این هزینه ها، هر زندانی الان متوسط روزی 100 هزار تومان حداقل هزینه شه، حداقل ها دوشت مردم تحمیل میشه. بعد از اون برم نگاه بکنید دولت به جایی که منو بفرسته به زندان چه کاری، خب از من جزای نقدی میگیره، درآمدزاییش بیشتره. حبس اراده بسیار زیادی داشته، الان شکست خورده است. به هر حال عرض کردم خیلی از محاکم چون سختگیر هستن، خشنن، خشونتگرا، انطور مسائل اعتقادی به این قانون ندارن.
درست
دیدم اینو. بله میرسیم به پرونده بعدی.
استاد فکر نکنم چون یه رو بیشتر نمونده،
نمیدونم رئیس جلسه آقای بیاته. آقای بیات ساکته.
من
اختیار داریم
استاد، امرم به شما،
هر طور شما صلاح بدید. اگر بتونید خیلی خلاصه وارد دفاعات دیگه نشید، اونم یه نکته خوبی از حیث قانون کاهش اصلاح حبس داره، امیدوارم بهش توجه کرده باشید.
استاد بکنم توی این وقتی کم اگه خودتون اگه فرمایش نکتش رو بگید، البته بخواید من میخونم شکوایی
شما بکنه. آره سریع.
خب آقای بیژن، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بیژن یک زمین رو از اطراف هشگه چهارباغ در سال 1389 از آقای گلچین می‌خرد. خود آقای گلچین زمین رو از شخصی به نام محمدعلی مجید می‌خرد. بعد از اون که آقای مجید زمین رو به آنها می‌فروشد، بیژن میآید برای ساخت و ساز و کارو شروع می‌کنه. آقای مجید هم مجوزها و درخواست‌های ساخت و ساز رو امضا می‌کنه. بعد از مدتی آقای مجید خریدار زمین فوت می‌کنه و سپس اوراس آقای مجید ادعا میکنن که قولنامه‌ای که در دست آقای بیژن هستش جعلی هست و از امضای سند استنکاف میکنن. آقای بیژن در سال 1394 دعوای الزام به تنظیم سند مستند به قولنامه‌ای که از گلچین خریده و گلچینی از محمد علی خریده است میدهد و علیه وراس مجید طرح دعوا میکنن. در مقابل هم وراس آقای مجید دعوای تقابل و عنوان خلعیت مطرح میکنن و میگوین که ما این قولنامه را قبول نداریم و خلعیت بیژن را میخوان. در جلسه دادگاه هم قولنامه گلچین و محمد علی مجید ادعای جعل میکنن و کارشناس یک نفره جعل را احراز میکنن، منتها نه گلچین و نه بیژن اعتراضی به این رأی کارشناسی نمیکنن و خلعیت هم صادر میشود و اجرا میشود. در سال 1397 وراس متوفا مرحوم مجید شکایتی مطرح میکنن که تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجهول و توطئه و تبانی برای بردن مال علیه بیژن و گلچین و استناد آنها همان گزارش کارشناسی است که در سال 94 ادعا میکنن که بیژن در سال 1394 ادعا میکنن که بیژن میدانسته است که سند جعلی و علم به این موضوع نیز داشته است و با آقای گلچین تبانی کردن و با استناد به نظریه کارشناسی و آرای دادگاه حقوقی شکایت کیفری علیه این دو کردن و عنوان شکایت علیه بیژن و گلچین این موضوع است که این موضوع تبانی و بردن مال و جعل و استفاده از سند مجهول است. شکایتی بود که
وکیل شاکی آقای یوسفی.
بله بله
وکیل شاکی است. درسته.
بله بله.
شما شکایتت اینه که این قولنامه که آقای بیژن بهش استناد کرده و اومده به استنادش الزام تنظیم خواسته، خود این قولنامه در سال 89 تنظیم شده، حالا به ظاهر این جعلی است و نظر کارشناس هم در پرونده شعبه حالا دادگاه حقوقی اشکر جعلی بودن این طبق نظریه کارشناس در پرونده بودی مشخص شد و آقای بیژن و گلچین هم که زینفان این قولنامه هستن اعتراض به این نظریه نکردن. حالا اومدید شکایتی کردی تحت عنوان جعل چی؟ جعل همون قولنامه بین گلچین و مرحوم علی مجید قولنامه سال 89 استفاده از سند مجهول استفاده تاکید بیژن دیگه، چون بیژن به استناد این قولنامه رفته در دادگاه تقاضای الزام و تنظیم سند کرد. خب آقای پاکزاد
بله عنوان بکنم که استاد نسبت به اتهام جعل و استفاده از سند مجهول اصلا اینجا قابلیت طرح نداره. اولا اینکه در زمان تقدیم دادخواست اصلا سند جعلی بوده یا نبودنش محرز نبود، یعنی بعد از طرح دادخواست و نظریه کارشناس جعلی بودنش مطرح میشه. حالا در سال 97 که چنین شکایتی عنوان میشه، الان دقیقاً عنصر مادی و عنصر معنوی باز هم با هم تقارن ندارد و چون
تقارن داری آقای پاکستان
بله
علاقه خاصی به این تقارن داری
آقای پاکستان خیلی روش کار کردن. خدمت رو عرض بکنم که درست عنصر مادی وجود گروت داشته، یعنی با سند دعوای الزام به تنظیم سند اقامه شد، اما عنصر معنوی وجود نداشته، یعنی اینا علم و آگاهی نسبت به جعلی بودن ممکنه نداشته باشه. بنابراین دعوای جعل و استفاده از سند مجهول منتفی استاد و با قرار منع تعقیب یعنی با قرار منع تعقیب مواجه میشه. نسبت به اتهام تبانی طبق ماده قانونی باید موکلین من علیه همدیگه دعوایی رو اقامه می کردن واسه بردن مال متوفا، منتها چنین عملی اتفاق نیفتاده و دارنده زمین یعنی آقای بیژنی علیه متوفا و گلچین اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی. بنابراین عنصر قانونی تبانی برای بردن مال غیر هم مفقود استاد.
خب همین
موضوع دیگه بله استاد
نکته دیگه این نیست. به تاریخ ها دقت نمی کنید، سند مجهول در سال 89 اون نوای نامه ای که دام شد
استاد مشمول مرور زمان شد
مرور زمان رو نمیخواد مطرح کنید؟
بله استاد، اگر ما مجازات جهر 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری درجه 6 بعد مرور زمان رسیدگی میشه 5 سال. خب 89 تا 97 میشه 8 سال دقیقا مشمول مرور زمان رسیدی
همشون یا فقط جعل؟
نه استاد میشه جعل و استفاده از سند مجهول.
استفاده سال 94 بوده ها، حالا به فرضی که در ماهیت درست باشه استفاده 94 بوده. این جعله 89 استفاده آقای بیژن 94
درسته
اومده دادخواست داده. این مقداری باید در مورد استفاده با احتیاط مواجه بشید.
حاضر
شما فردا 8 صبح اکبر آقا ببینید جعل مشهور مرور زمانه قبول؟
بله دقیقاً درسته
خب بله سال گذشته ولی استفاده از سند مجهول سال 94 بوده.
درسته
اون برو زمان موقوف تعقیب برو زمان تعقیب مشمولش نمیشه.
درسته نسبت به استفاده از سند مجهول هم نمیشه. استاد عنوان کردم که استفاده از سند مجهول هم با توجه به نظریه کارشناسی که بعد از استفاده از سند هستش اینجا هم منتفیست.
خب در ماهیت آره در ماهیت موافقم با به لحاظ عنصر روانی طرف موقع دادخواست که داده نمیدونسته این نظریه 2 سال بعد صادر شده.
بله
وکیل متهم کی بود من یادم رفت
آیوسفی
آقای یوسفی یه نکته دیگه هست، همه دوستان توجه بکنم، میخوام ربطش بدم به اون خواهش هست این پرونده. ببینید تاریخ شکایت آقای وکیل شکوی آقای ساکسات، تاریخ شکایت شما کلی اشاره کردی 97، ولی من فکر کنم تو صورت مسئله به شما گفتم بند 97 درست؟
اسفند 97
آره، حالا شاید نشید اون کلمه اسفند
نشید اتفاقا.
ببینید یه دفاع دیگه ای هست با توجه به این قانون کاهش حبس، من دنبال اون دفاع میگردم برای شما دوستان. خب اینم البته یک جورایی راهنمایی میکنم، برمیگرده به یک نوع مرور زمان، ولی نه مرور زمان تعقیب که جعل و با استفاده از مرور زمان تعقیب شما جواب دارید، درسته جعل مشمول مرور زمان است، اما استفاده مشمول مرور زمان تعقیب نیست، بلکه مشمول، چون فرصت نیست من خودم میگمش، بلکه استفاده از سند مجهول مشمول مرور زمان شکایته، ماده چند قانون مجازات اسلامی است، ماده 106 مرور زمان شکایت رو در جرایم قابل گذشت تعزیری قابل گذشت مطرح کرده، درسته میگه که در جرایم تعزیری قابل گذشت اگر یک سال از تاریخ وقوع جرم بگذره و شاکی شکایت نکنه دیگه شکایتش چه مشمول مرور زمان شکایته. مرور زمان شکایت یه مرور زمان خاص و متفاوت هست از مرور زمان تعقیب و اجرا. جعله مشمول مرور زمان تعقیب میشه، بحث نیست، اما استفاده از سند مجهول مشمول مرور زمان شکایت میشه. چرا؟ ببینید الان ماده 536 تو توضیحات هم در ساعت پیش اشاره کردم، ماده 536 رو قانون‌گذار ما، چون فرض کنید پرونده الان در جریان دیگه فرضاً میخواد شما دفاع بکنید، ماده 536 جرم جعل و استفاده از سند مجهول رو قابل گذشت اعلام کرد، درسته آقای موسیفی؟ ماده 104 اصلاحی صراحتاً 536 اومد جز جرایم قابل گذشت عنوان کرد، بنابراین میاد تو دل این ماده 106 قانون مجازات قرار میگیره و مشمول مرور زمان شکایت میشه. چرا؟ چون به حکایت این پرونده شاکی استفاده از سند مجهول کی متوجه شده که حالا آقای بیژن مثلا از جنس سند جعلی استفاده کرده؟ خب سال 96 که نظریه کارشناسی صادر شد، سال 96 نظریه کارشناسی صادر شد، ایشان تازه فهمید جعلی، درسته؟ یعنی فرض رو بریم
استاد این چیزی که داده بودی اصلا سال 96 وجود نداشت، سال
94 طرح دعوای آقای چیز بود، طرح دعوای آقای بیژن بود در ثابت سند، ولی طول کشید 96 نظریه کارشناس صادر شد، درست؟ حالا شاید بگردید توش احتمالاً بد باشه. فرض میذاریم که در سال 96 وراس محمد علی مجید، یعنی وراس شاکی، سال 96 فهمیدن که این سند چیه؟ جعلی، درسته؟ طبق ماده 536 که الان قابل گذشت شده، ماده 104 اصلاحی که اینو قابل گذشت اعلام کرده، با ماده 106 قانون مجازات اسلامی که این جرم مشمول مرور زمانه شکایت کرده، خب و طبق ماده 11 هم قانون مجازات اشاره کردید اینا فورا اجرا میشه، درست میگم؟
درست.
تاریخ شکایت اینا 7/12/97 اصلا میگیم اسفند 97، درست؟ تاریخ اطلاعشون از وقوع جرم وسط سال 96ه، یعنی خارج از یک سال اینا طرح دعوای شکایت کیفری کردن، بنابراین با اصلاحاتی که الان در قانون کاهش اومده و 536 قابل گذشت اعلام شده، این جرم مشمول مرور زمان
شکایت
شده. حالا اینو برید دوباره مرور بکنید موادی که من اشاره میکنم و تاریخ ها، صراحتا الان دیگه قابل گذشت اعلام شده، مشمول ماده چنده؟ ماده
104
و مشمول ماده 106 هم میشه، چون 106 میگه تعزیز قابل گذشت
جعل اسناد رسمی قابل گذشته و اسناد رسمی غیر قابل گذشته.
آره چون فقط 536 رو قابل گذشته.
بله بله بله.
این نکته بود که خواستم این پرونده رو ارتباط بدیم به این بحث کاهش مجازات برای من مطلب زیاد داره. حالا تو فرصت برید حتما نگاه بکنید این مواد رو. خیلی ممنونم از شما از همه دوستان
خوشحال شدیم خود از عوایزتون خسته نمشتیم.
براتون آرزوی موفقیت در کارتون حتما میکنم در زندگیتون که دیگه بیشتر امیدوارم موفق بشید همکاران الان ما و آینده ما. باز اگر سوالی چیزی هست اگر فرصت داریم ماهی بیاتی در خدمت دوستان هستیم.
خسته نباشین استاد، اگر کسی سوالی داره میتونه گزینه دستش رو فعال بکنه که من میکروفونش رو باز بکنم. دوستان اگر کسی سوال داره گزینه دست رو فعال بکنه.
خسته شدن دیگه بعد از 3 ساعت میگم بریم. آقای یوسف نجات سوال بپرسید. خیلی ممنونم.
آقای یوسف نجات صداتون فعاله، بفرمایید.
سلام علیکم استاد، صدای بنده.
سلام آقای یوسف نجات عزیز،
اول شاید خسته نباشی.
خیلی ممنونم، متشکر.
استاد یک دادنامه رو بعد مطالعه کردم در خصوص همین بحث مورد زمان شکایت کسران فرمودی، اگر اجازه بدید یک مختصر و خلاصه توضیح بدم فرمودید. کاملا مرتبط به بحث امروز هست. دادنامه بعدی صادر میشه تحت عنوان جرایم دائر بر جر و استفاده از سند مشغول عادی. این عادی رو تعمدن مطرح میکنم چون مشمول ماده 536 میشه و کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان. و بعد از صدور در واقع دادنامه بدوی، محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواهی میکنه. دادنامه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر صرف نظر این مسائل ورود میکنه به بحث مرور زمان شکایت با این استدلال که چون بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات ناظر بر ماده 104 قانون مجازات اسلامی در واقع جرایم جرمن قابل گذشت بوده و به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شده و شاکی بیش از یک سال، یعنی پس از مرور یک ساله طرح شکایت میکنه، بالکل قرار موقوفه تعقیب رو صادر میکنه و رأی هم قطعی میشه. در خصوص این رأی میخواستم بپرسم که آیا اصلا وجاهت قانونی داره؟ یعنی به فرض مثال که بله به قانون وضع شده به عنوان کاهش مجازات به نفع متهم هم هست و به استناد اصل عت مسبق شدن قوانین ما میتونیم سرایت بدیم به این موضوع، منتها آیا این موضوع هم بهش توجه شده که با توجه به اصل عت مسبق شدن استثنایی هم داره، این که به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد نشه در حالی که پر طرح شکایت شاکی و عقد حکم محکومیت محکوم در واقع محکوم علی حقوق مکتسب براش به وجود اومده اما با این تصمیم کاملا قضیه زایه شده.
آقای خب آقای سپی ببینید، این بحثی که شما مطرح میکنید یه بحث خیلی پایه‌ای و عمیق‌تره. شما در نظر باید بگیرید که مسائل مربوط به قوانین جرایم مسائل مربوط به نظم عمومی است، اصلا ربطی به اشخاص و داستانا نداره، به افراد و شاکی خصوصی اینا. اتفاقا در این پرونده من اینو مطرح کردم، قاضی هم همین رو گفت آقا بالاخره طرف در اون زمان این شکایت رو مطرح کرده، چنین قانونی نبوده، حرف شما رو زد. ولی شما نگاه بکنید ماده 11 میگه قوانین زیر فوراً اجرا میشه، یکیشون قوانین مربوط به مرور زمان. خب مرور زمان شکایت هم یک مرور زمانه، یک از انواع مرور زمانی که قانون پذیرفته، اینا مربوط به نظم عمومی و جامعه است. این که بگم ما فقط توی حقوق کیفری دغدغه‌مون متهمه، اینا قاعده است، قانون هم مسئله، ماده 11 صراحت داره میگه اگه قانون تصویب شد به گذشته سرایت بکنه. خب ما این کار شما یه جور اشتباه در مقابل نص است. درسته.
خب یکی بحثی هم مطرح هست، یعنی شاکی از کجا میدونسته در واقع بعضا میخواد در سنوات آینده سال
خب باشه اصلا اینا به شاکی ربطی این اصلا به شاکی نگاه کن در بحث اصول دادرسی کیفری اصلا شاکی هیچ کاره است. دعوای عمومی، دعوای کیفری در آیین دادرسی کیفری بین متهم است و دادستان. حالا بگذاریم در نظام عملی ما شاکی بعد از صفر تا صد بود و دنبال افشاکی و حتی جلبش هم خودش بکنه، ولی در یک نظام دادرسی طبق اصول دادرسی این دعوا دعوای دادستان است و دعوای متهم. این وسط قانون هم اگر عوض بشه مطابق قانون جدیدیم اصلا بحث این است که حقی برای شاکی ایجاد نمیشه که این مرور زمان بوده یا نبود. من متوجه شما چی میگید. شما میگید آقا در زمانی که این آقا شاکی رفت شکایت کرد چنین قانونی نبود. خوش قانون بعدن اومد. شما مثال بزن، در خیلی موارد قانون میاد برای عفو، درسته؟ قانون میاد برای کاهش و مجازات، قانون میاد برای نسخ قانونی. شما قبلا یه جرم علیه من انجام دادید، بعد اون موقع هنوز محاکمه نشدید، الان بعد 3 سال داری محاکمه میشی، بعد یهو اون قانون نسخ میشه. بیایم بگیم خب این قانون برای شاکی قبلا حق ایجاد کرد. نه، اینو داری بیشتر بازبینی میکنید نسبت بهش.
ولی استاد در خصوص مبدا مرور زمان ماده 106 میتونیم در واقع با توجه به تصویب قانون کاهش مبداش رو به جای اطلاع از وقوع جرم از طریق لازم الاجرا شدن این قانون در نظر بگیریم؟
شما باید قانون گذاری کنید، ما که نمیتونیم.
اگه
میتونید قانون گذاری کنید.
سلامت باشی.
نه خود آقای یوسفی نژاد، خود قانون ماده 106 صراحت داره میگه تاریخ اطلاع. شما اگر نفوذ دارید مجلس این اصلاح
سلامت باشید. لطف فرمودید. خوشحال شدم با اجازه.
خواهش میکنم.
خب خسته نباشین. فکر کنم دیگه بقیه هم در حال ترک کلاس هم خسته شدن.
بله.
بیش از همه هم شما استاد خدا قوت. نه از همه بیشتر
زحمت داریم به حفظ زدن آقای بیاد.
خدا قوتش.
خیلی ممنونم. سلامت. امیدوارم مال جلسه برای دوستان مفید بوده باشه وقت گذاشتن.
بسیار عالی بود. وسط جلسه چون نخواستیم وسط صحبت شما بیایم، آقای سید رضی رئیس کمیسیون کارآموزی و اعضای کمیسیون اومدن، فوق‌العاده تشکر کردن از شما و منتها چون وسط صحبت بود دیگه گفتن اولا معذرت خواهی کنن که دیگه ورود نکردن و اینکه خواستن خیلی تشکر کنن. همینطور به کارآموزای محترم و وکلای فرضی هم خدا قوت و خسته نباشید میگم. اگه امری نیست دیگه کلاس رو خاتمه بدیم.
متشکرم. ممنونم آقای بیات.
سلام باشین. خواهش میکنم استفاده کردیم.
ما هم تشکر بکنید از قول ما، ازشون خیلی ممنونم.
سلامت باشین. سلامت باشین. ممنون از شما.
خسته نباشید.
خواهش میکنم آقای یوسفی، آقای پاکرجات، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خسته نباشین.